سرخط مهمترین خبرها، قریب 3000 هلاک شده و بیش از 15000 مجروح. آخرین خبرها از زمین لرزه ترکیه. شیرین امانزاده گفت بعد برکناری به کار علمی مشغول است و یاد از دمیرویک آلیموف آوازخوان شناخته تاجیک. درود بینندگان عزیز، با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان در خدمت شما هستیم. امروز 7 فوریه سال 2023 است. مقامات ترکیه میگویند تعداد هلاک شدگان بر اثر زمین لرزه قریب به 3000 رسید. فواد اوکتای، معاون پرزیدنت ترکیه گفت در حادثه دیروز تنها در این کشور زیاده از 15000 نفر مجروح شدند. با نوشته خبرگزاری رسمی ترکیه انادولو، از زیر خرابه ها قریب 8000 نفر را زنده بیرون آوردند. معاون پرزیدنت ترکیه گفت از زیاده از 300000 نفر در خوابگاه ها و دانشگاه ها جایگیر کرده شدند. مقامات ترکیه به شهروندانشان در جنوب و شرق این کشور توصیه دادند که بنابر خطر تکرار شدن زمین لرزه به منزل هایشان بر نگردند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، به خاطر هلاکت صدها نفر در زمین لرزه دیروز در کشورش 7 روز ماتم ملی اعلان کرد. صبح بر وقت 6 فوریه دو زمین لرزه سخت چندین شهر ترکیه و سوریه را تکان داد. به اطلاع پزشکان و منابع رسمی در سوریه 1073 نفر جان باختند. عکس و ویدیوهای نشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که بناها در چند شهر ویران شدند. گفته می شود که مرکز زلزله در 30 کیلومتری شمال غربی غازیانتپه و 114 کیلومتری شهر حلبی سوریه بوده است. مقام های ترکیه می گویند این زمین لرزه به منطقه های مختلف در 10 ولایت این کشور آسیب رسانده است. شهر غازیانتپه که 2 میلیون اهالی دارد خسارات زیاده دیده است. همچنین بر اثر این زمین لرزه یک خط لوله گاز در جنوب ترکیه ترکیده است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه گفت زمین لرزه صبح دوشنبه زلزله بزرگترین از سال 1939 می باشد. اوکراین، روسیه و آمریکا از جمله کشورهایی هستند که بلافاصله وعده دادند که به ترکیه و سوریه ماموران نجات و یاری‌های دیگر می‌فرستند. شماری از شهروندان تاجیکستان در ترکیه کار و اقامت دارند. وزارت کارهای خارجه در اعلامیه گفت تاجیکان در این حادثه آسیب ندیدند. شیرین امانزاده، سابق وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی، در اولین واکنش بعد برکناری گفت به کار علمی مشغول است. امانزاده 6 فوریه در صحبت به خبرگزاری از پلوس گفته است بعد از مقام برکنار شدن بیشتری وقتش را در خانه میگذراند و کار علمی اش را ادامه میدهد. سابق وزیر مهنت گفته است در دایره مکالمه تمدن ها کار نامزدی اش را حمایت کرده است و میخواهد تحقیق آن را ادامه داده دکتری اش را نیز حمایت نماید. شیرین امانزاده روز 5 ژانویه امسال از وظیفه وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی برکنار شد. در فرمان رئیس جمهور سبب برکناری امانزاده 45 ساله را گذشتن به وظیفه دیگر گفتند، اما وظیفه نوش اعلان نشد. منابع رادیوی آزادی گفتند که رئیس جمهور امام‌علی رحمان ضمن جلسه سالانه حکومت از کار شیرین امانزاده انتقاد کرده است. خبرنگاری از پلوس روز 6 فوریه از شیرین امانزاده پرسید که از کار خود در مقام وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی قناعتمند هست؟ سابق وزیر مهنت به این سوال پاسخ نداده تنها گفته است چیزی گفتن نمیتوانم. از مرگ آوازخوان معروف دمیرویک آلیموف 1 سال گذشت. مخلصان و هواداران موسیقی در شبکه‌های اجتماعی چند روز اخیر سرود و ترانه‌هایش را می‌گذارند و یاد از هنرش می‌کنند. همکسبان و دوستانش می‌خواهند برای گرامی‌داشت خاطرش باغ و مکتب و لوحه‌های خاطره‌ای را گذارند. همکارم فرزان محمدی نگاهی کرده است به زندگی این آوازخوان معروف کشور.
از کوچه های خاطرم
می آید عکس و سرود و فرزندان دمیربیگ آلیموف، چیزهایی که از او به یادگار مانده است و همیشه پیوندانش را به خود جلب می کند. یاد و خاطره را از این هنرمند مرحوم پیش نظرها می آورد.
هر روز، هر ساعت و هر منوت پیش چشمم نمی برود.
من در اویلی ما این خیلی شهرت پرستی نیست. خیلی میدونستم که مخلص دارد، لیکن من یکان بار نگفته بودم که همی خیلی شهرت یار، همی خیلی مشهور شده بود است. تمیر جان، من طول 1 سال از تمام گوشه کناری تاجیکستان برای دعاخانی فاتح خانه میبیان.
آرامگاه او در ناحیه دوشتیچ قدم جای همکسبان و مخلصان و دوستداران شده است. پیوندانش میگویند بیرون از تاجیکستان هم هوادارانش میویند و از هنر و صدایش وصف میکنند.
متنی که من برای دمیربیگ سرایده بودم، علیمی سروده در سری قبرش نویستند.
بیت دریا خواند و دریا را گرفت،
سفت گلها خواند و گلها را گرفت. مثل بلبل عمری کوته داشت، لیک شیر دنیا خواند و دنیا را گرفت. از راستی سرودهایی که دمیربیگ سرایده است، البته این نه فقط در تاجیکستان بلکه تمام جهان را ضبط نموده است با این سرودهای بهترینش.
دمیربیگ آلیموف 33 ساله نیمه شب 5 فوریه سال گذشته هنگام بازگشت از معرکه در راه خوجند سامخار با همراهی نوازندگانش به صدمه دچار شد. خودش در جای حادثه فوت و دو نوازندهش با جراحت ها جان به سلامت بردند.
وزارت کارهای خارجه قزاقستان به قضیه مسئولان رسانه محلی این کشور اربت میدیا که برای یک مطلب درباره جنگ اوکراین به دادگاه روسیه دعوت شدند واکنش نشان داد. اربت میدیا میگوید مسئولان وزارت گفتند دادگاه روسیه از طلبات قانونگذاری مرافعوی گرجنی کشور خود بیرون رفته است. چاره های اندیشته آنها برای بستن این و یا آن منبع خبری در قلمرو روسیه به قانونگذاری آن کشور اساس یافته است. قرار آنها اعتبار حقوقی ندارد و در قلمرو قزاقستان تطبیق نمی شود. گفتند در وزارت رسانه قزاقی اربت میدیا اخیراً گفت مسئولان آن برای یک مطلب درباره جنگ اوکراین به دادگاه ناحیه لنین شهر ولادیمیر روسیه دعوت شدند. سامانه مطلب را تحت عنوان غاصبان روسیگی در ولایت خرسان شکست می‌خورند اما نمی‌خواهند آن را اعتراف کنند نشر کرده بود. یک گروه از ساکنان قرقیزستان که به واردات و خرید فروش ماشین مشغول هستند 6 فوریه در نزد بنای خدمات گمرکی آن کشور در شهر بیشکک جمع شدند. صاحبکاران ناراضی که حدود 40 کس بودند گفتند از بالاروی باج گمرکی هنگام وارد کردن ماشین از کره جنوبی خبردار شدند. به گفته صاحبکاران مقامات قرقیز آنها را پیشکی در این باره آگاه نکردند که باج گمرکی بالا برده شده است. صاحبکاران گفتند خدمات گمرک یک جانبه باج گمرکی را بیشتر کرده است. خدمات گمرک قرقیزستان تا حال قضیه را شرح نداده است. بخش یک روز تاریخ را در تقدیم خرامان به قازاده ببینید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 7 فوریه را فرا می‌گیرد.
هفتم فوریه سال 2013 نخست وزیر پیشینی تاجیکستان عبدالملک عبدالله جانف در اوکراین بازداشت شد. دادگاه گفت که مقامات تاجیکستان استرداد او را طلب کردند. محاکمه 2 طول کشید و عبدالله جانف همچون شخصی دارای حق پناهندگی سیاسی در ایالات متحده آمریکا آزاد شد. عبدالله جانف تا پایان سال 1993 سروزیر تاجیکستان بود. سپس سفیر تاجیکستان در روسیه تعیین گشت و در انتخابات سال 1994 رقیب امام علی رحمان شد و ادعا دارد که در انتخابات غلبه کرد، ولی مقامات رحمانوف را برنده اعلان کردند. خودی او ترک تاجیکستان کرد و در غیبش به سوءقصد به جان رئیس جمهور و همکاری با پلکونیک شورشگر محمود خدایبردیف گناهکار دانسته شد. 7 فوریه سال 2018 پارلمان تاجیکستان با تغییر و اضافه ها به قانون انتخابات پرزیدنتی راضی شد و امکانی در انتخابات نامزد شدن داوطلبان را نه 35 بلکه 30 سالگی فراهم کرد. این تغییرات را کارشناسان و منتقدان چون هموار کردن راه رستم امام علی پسر بزرگ امام علی رحمان به سوی کرسی پرزیدنتی انتقاد کردند. با اینکه در انتخابات پرزیدنتی سال 2020 هم امام علی رحمان برنده نامیده شد، صحبت ها از انتقال قدرت از پدر به پسر همانو صدا می دهند. 7 فوریه سال 1988 زادروز نازیه کرامت الله آوازخان پاپ تاجیک است. دختر آوازخان معروف کرامت الله قربان با ترانه های نگو نگو در دلمی و دیگرها معروفیت کسب کرده است.
صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 100 دلار آمریکایی تا 1029 سومان ارزش دارد. 1000 روبل روسی باشد به 142-145 سومان برابر است. بینندگان عزیز مهلت جدا شده برای برنامه نوید بامدادی به انجام رسید. خبرهای آخرین را همه ساعتا می توانید از سومانه رادیوی آزادی با نشان آزادی نقطه آرک پیدا کنید. روز با برابری داشته باشید.
سلام شنونده عزیز، خبرهای اخیرین از تاجیکستان و جهان را امروز من زرنگزی نوروزشاه پیشنهادی شما میکنم. سببهای خودکشی یک کارمندی اداره حفظ اجتماعی و نفقه در شهر پنجکنت هنوز اعلان نشده است. اسد بهراموفی 59 ساله را روز 11 ینوار امسال دفن کردند. نزدیکانش گفتند او پس از بازپرسی ماموران آژانس ضد فساد و زیر فشار روانی خودکشی کرد. رئیس آژانس سغورته اجتماعی و نفقه تاجیکستان میگوید در کار زیر دستش یگان کمبودی یا نارسایی نبود. منتظر خلاصه مقامات هستیم. سنجش ادامه دارد. باید سبب معین شود و در وظیفه‌ای که کار میکرد یگان مسئولیت مالیوی نداشت، گفت دلمراد دولتزاده روز 7 فوریه. در پاسخ به این سوال که آیا نتیجه بازپرسی چیزی را آشکار کرد یا نه، حقوقدان آژانس حفظ اجتماعی و نفقه گفت سنجش مخفی است و معلومات ندارند. دفتر مطبوعات آژانس ضد فساد هنوز روز 19 ینوار در اظهارات گفت هنوز ماهی نوامبر سال گذشته نسبت به اسد بهراموف با اتهام سوء استفاده از وکالت‌های منصبی پرونده جنایی آغاز شده بود. مسئولان آژانس ضد فساد تصدیق کردند که اسد بهراموف بازپرسی شده است، ولی او یگان بار به کاری مفتشان اظهار نگرانی نکرده بود. پیشتر یک منبع در دادستانی شهر پنجکنت به رادیوی آزادی گفته بود که مرگ اسد بهراموف را تحقیق دارند. به گفته او از جیب این کارمند سابق اداره دولتی مکتوب یافتند که احتمال در آن چیزی را آشکار کرده است. نتیجه‌اش نامعلوم است. اسد مردانوف در گذشته در اداره اگرپروم در شهر پنجکنت کار میکرد. او برادر مخبل مردانوف معاون سابق رئیس شهر پنجکنت است. در گذشته چند مورد خودکشی کارمندان اداره های دولتی در تاجیکستان ثبت شده است. از جمله رئیس کارخانه زمینی غونچی ناحیه دیوشتیچ اگامبردی خدایبردیف سال 2013 و پس از آشکار شدن موردهای فروش زمین در این ناحیه دست به خودکشی زده بود. در تاجیکستان نامی 398 مرد را ثبت کردند که با فرار از پرداخت الیمنت به فرزندان متهمند. برنو سید ولیزاده سردار خدمات اجرایی تاجیکستان گفت این افراد برای سری وقت ندادن حق فرزندان و پنهان کردن محل زیست گفتگو می شوند. در سال 2022 با منفعت مادر و کودک نزدیک به 40 میلیون سومانی مبلغ ستانیده شد. در مقایسه با سال قبل از آن 46% زیاد است. گفت او روز 6 فوریه در نشستی خبری. به اطلاع خانم سید ولیزاده در سال گذشته نسبت به 538 مرد که برخاستانه از پرداخت الیمنت سرکشی کردند پرونده باز شد. بر اساس کدکس مرافعوی شهروندی تاجیکستان در صورت یک ماه سرپیچی کردن از پرداخت الیمنت کاری چونین مردم به قضاوت دادگاه گذاشته می شود. طبق آمار رسمی در تاجیکستان هر روز بیش از 30 جفت از هم جدا می شوند. هماهنگسازی برنامه‌های فوری امدادی سازمان ملل گفت از آغاز جنگ روسیه در اوکراین 8 میلیون نفر از این کشور گریختند. مارتین گریفیتس روز 6 فوریه در نشست شورای امنیت گفت این 8 میلیون اوکراینی به کشورهای همسایه فرار کردند. به اطلاع او 5 میلیون و 300 هزار نفر دیگر در داخل کشور بی‌جا هستند. دفتر هماهنگسازی کمک‌های بشری سازمان ملل نیز گفت حالا زیاد از 17 میلیون و 600 نفر از مردم اوکراین و یا 40% اهالی آن محتاج کمک های بشری هستند. وزارت کارهای خارجه ازبکستان خبر داد که در نتیجه زمین لرزه در ترکیه یک شهروند این کشور جان باخته است. همچنین 4 شهروند دیگری ازبکستان بی‌درک هستند. منبع افزود که جستجوی آنها ادامه دارد. در سفارت ازبکستان در شهر انقره برای کمک به ازبکستانی های مقیم ترکیه ستاد شبانه روزی تشکیل شده است. وزارت امور خارجه ازبکستان گفته است کارمندان نجات این کشور برای مدد در برطرف سازی عاقبت های زمین لرزه عازم ترکیه شدند. بر اثر زمین لرزه 7.8 درجه‌ای در ترکیه و سوریه بیش از 4000 کس جان باختند. حادثه بامداد 6 فوریه رخ داد. مقامات گفتند احتمال تعداد قربانیان افزایش یابد چون بیرون آوردن آدمان از زیر ویرانه‌ها هنوز ادامه دارد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت زمین لرزه صبح دوشنبه زلزله بزرگترین از سال 1939 میباشد. دادگاه شهری تفلیس گرجستان روز 6 فوریه به درخواست پرزیدنت پیشین این کشور میخائیل ساکاشویلی درباره آزادی پیش از مهلت از زندان پاسخی رد داد. پیشتر وکیلان مدافع ساکاشویلی خبر دادند که وی در بخش احیا بستری است. جانبداران پرزیدنت پیشین میگویند او را در زندان زهرآلود کردند. ساکاشویلی را سال 2021 با گناه سوء استفاده از مقام به 6 سال زندان محکوم کردند. در ماه می سال گذشته وضع سیاسی سیاستمدار بد شد. وی از 12 می در بیمارخانه خصوصی بستری و همزمان در حبس است. اعضای خانواده و وکیلان مدافع ساکاشویلی تلاش دارند او را آزاد کرده برای معالجه به خارج برند. وکیلان مدافع گفتند ساکاشویلی قراری آخری دادگاه را حکم قتل نامیده است.
خزی سوخت من به خیلی ارزان شد. 3 سال ارزان شد. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
رهبریت اجنسی سغورت اجتماعی و نفقه تاجیکستان میگوید مهاجران منتی تاجیک در روسیه منبعد میتوانند برای دریافت نفقه با ساختارهای مربوطه این کشور سند پیشنهاد کنند. دلمراد دولت‌زاده رئیس این اجنسی 7 فوریه هنگام یک نشست خبری در دوشنبه گفت چون این امکان بعدی امضا و تقریبا حل شدن دیگر رسمیت سازشنامه درباره تامین نفقه شهروندان تاجیکستان و روسیه فراهم شده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. بعضی ساکنان که تجربه کار در روسیه را دارند با موفقیت و اجرای درست این سند با شبهه می‌نگرند. نمایندگان اجنسی سغورت اجتماعی و نفقه به این مسئله خوشبینند و تاکید می‌کنند که آن به سود مهاجران منتی تاجیک است. دلمراد دولت‌زاده رئیس این نهاد گفت:
"وای او همه سازشنامه‌هاشون حکومت قبول کرد. بغیر از سازشنامه‌ای که درباره همکاری تعینات نفقه تاجیکستان و کردن برای عملی کردن این شرطنامه ما دو تا شرطنامه داخلی بین ما و باید فوند اجتماعی روسیه به امضا برسد. حکومت روسیه علاقه هر دو باید قرار را قبول کرد، پیشنهاد کرد. فقط از ما در بررسی حکومت قرار دارد."
وای با تکیه به معلومات مقامات روسیه تاکید نمود که الکای نخستین مهاجران تاجیک سندهای خود را برای دریافت نفقه به اداره های روسیه پیشنهاد کردند. تامین نفقه به مهاجران منتی تاجیک در روسیه سالهاست مورد بحث و بررسی قرار دارد. در این باره سازشنامه بین دو کشور امضا شده، ماه اپریل سال گذشته پارلمان تاجیکستان آن را قبول کرد. یکی از طلبات های اساسی برای هر دو کشور این است که شهروندان سابقه یا پیشینه کاری داشته، انداز اجتماعی داده باشند. یک پرسش سریرویی خبرنگاران رادیوی آزادی نشان داد که ساکنان درباره تا کجا موافق شدن این طرح یا امکان دریافت نفقه از سوی مقامات روسیه نظرهای گوناگون دارند.
سیراس 8000 پاتن 5 چند قریب 6500 کنشتا درآمد خوب میشه و خوی و زندگیش میره یا چیزش میره.
خودمون هم بودیم در روسیه در جنگ ده اولیکای خودمون گیرسن میتونیم این فرمو هر کجا میتونم بونه فقط در کمپیر مسافیده
باوری ندارم که بشوام برای که خیلی هم میدونن حالی رسته چی خیلی هست چی نیست خودشوزی احتیاجی چی دارم مقصد رسیه چی خیلی با مقصد نبرارم احتیاب هم خاطرستون
نمیدونم جو میشه نمیشه نمیدونم.
در گذشته بعضی از مهاجران تاجیک گفته بودند که سالها در روسیه به طور رسمی کار کرده انداز سپردند ولی هنوز نمیدونند که با آنها نفقه داده خواهد شد یا نه. ولی در این میان آنهایی نیز هستند که سالها در روسیه کار کردند ولی یا فعالیتشان رسمی نبوده است و یا انداز اجتماعی نسپردند. سالانه حدود 1 میلیون شهروند تاجیکستان برای دریافت کار و درآمد به روسیه می روند. مهاجران بارها نگرانی کردند که سالها در روسیه کار کردند و در وقتی بازنشسته شدند نفقه آنها در وطن چی می شود؟
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
تاجیکستان تصمیم گرفته است در زودترین فرصت به آسیب دیدگان زلزله شدید به ترکیه 10 تن کمک بشردوستانه و گروه 50 نفری نجات دهندگان را فرستاد. زلزله سنگین شب 6 فوریه جنوب و غرب ترکیه، سوریه و مصر را فرا گرفت. نجات بخشان ترک میگویند تا حال فوت بیش از 3000 شهروند مشخص شده است. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. صبح روز سه‌شنبه در وزارت کارهای خارجه تاجیکستان با شرکت سفیر ترکیه در این کشور و مقامات زدخل تاجیک جلسه کاری برای انتقال کمک‌ها به آسیب دیدگان زلزله شدید صبح 6 فوریه برگزار شد. ژنرال امام‌علی ابراهیم‌زاده، معاون رئیس کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی تاجیکستان در نشست مطبوعاتی 7 فوریه گفت که رستم نظرزاده رئیس این نهاد در این جلسه شرکت دارد و به این سبب نمیتواند به سوالهای خبرنگاران پاسخ دهد و خبر داد که مقامات تاجیک تصمیم گرفتند که برای نجات آسیب دیدگان این زلزله به ترکیه امدادگران تاجیک را فرستند.
در اساس سپرش روحباری دولت امروز
همه سران وزارت اداره ها در جلسه فوری اشتراک دارند برای قبول قرار اویدی کمک کردن به ترکیه.
اومد اکار سفیر ترکیه در تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که کشورش از تجربه رفع عاقبت های زلزله های سنگین برخوردار است، اما دو زلزله روز گذشته شدیدترین در 80 سال گذشته بوده است. با گفته سفیر، ترکیه از همه کشورها برای ایرای کمک ها مراجعت کرده است و با خوشنودی یاری بشردوستانه تاجیکستان را میپذیرد. با گفته وی، مقامات تاجیک تصمیم گرفتن گروهی 50 نفری نجات بخشان و 10 تن کمک بشردوستانه را به ترکیه فرستاد.
شوانده 50 یکن تاجیک آرام کورتارما
در حال حاضر گروهی 50 نفری اپراتیوی نجاددهی و کوپتکوبی تاجیک را به ترکیه می فرستند. همچنان به معلومات من رساندند که 10 تن کمک بشردوستانه ارسال کرده خواهد شد.
انسانی یاردم مالزمسی götürecekلرنی bildirdiler.
به خاطر گرامی داشت خاطره فوتیدگان در این زلزله، مقامات ترکیه 7 روزی ماتم اعلان کردند. به این خاطر از صبح امروز پرچم نزد بنای سفارت ترکیه در دوشنبه پایین کشیده شده است. همزمان با دعوت جامعه مدنی تاجیکستان، خواهشمندان به بنای سفارت ترکیه کمک های خود نظیر لباس و غذا و حتی مبلغ های پولی می آورند. برخی از مسئولان کمیته حالت های فوق العاده در صحبت های بدون ثبت گفتند که احتمال فرستادن گروه دوم نجات بخشان تاجیک با کمک آسیب دیدگان زلزله ترکیه بعید نیست، اما فرستادن کمک های بیشتری بشردوستانه با گونه هزارها تن سمنت با آسیب دیدگان سیلاب های سال گذشته در پاکستان در صلاحیت مقامات بلندپایه تاجیکستان است. ترکیه و تاجیکستان ماه ینوری سال 1992 رابطه های دیپلماتی را راه اندازی کردند و استانبول از نخستین کشورهای بود که استقلال تاجیکستان را به رسمیت شناخت. در سالهای جنگ شهروندی در تاجیکستان، ترکیه به ساکنان تاجیکستان به صورت فراوان کمک های بشردوستانه ارائه میکرد. تاجیکستان و ترکیه در سال گذشته به مبلغ حدود 450 میلیون دلار آمریکایی داد و گرفت کردند و مقامات دو کشور قصد دارند در سالهای آینده این رقم را تا به 1 میلیارد دلار آمریکایی برسانند.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با او در
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه برای برهمدهی تاج پرامبانک نیم سال دیگر فرصت داده است. این بانک هنوز سال 2017 مفلس اعلان شده بود، ولی مقامات تا حال نتوانستند آن را پر برهم دهند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. رستم مرزازاده رئیس دادگاه اقتصادی دوشنبه 7 فوریه ضمن نشست خبری گفت:
"و درباره برهمدهی باشد، یعنی که برهمدهی همون مهلت شما میگه مهلت طولانی، در حد بعضی عواملی هستند که تو حوزی برای برهم دونه کمتر مشکل پیش میاره، که تو همون مرحله اون نگذره برهم دونه شاید امکان نه. بعضی قرضوران حوزی موندگی بود، دیگر امیلوی هست که برهم دونه کمتر سری وقتی نیست.
زلفیه سیدزاده یک دادرس دادگاه اقتصادی دوشنبه در این نشست گفت: تا امروز 37 میلیون سومان مبلغ مانده است که از حساب دارایی های تاج پرامبانک باید برگردانده شود. به این مبلغ هم امانت مزاجان، مبلغ های وزارت مالیه و هم دیگر عهدهداری های تاج پرامبانک شامل می شدند. با گفته دادرس دادگاه اقتصادی دوشنبه، در آغاز برهمدهی عهدهداری های تاج پرامبانک در نزد مزاجانش 174 میلیون سومانی بود. مقامات تاجیکستان سال 2017 از مفلس شوی تاج پرامبانک و آغاز برهمخوری آن خبر دادند. پس از آن مدیریت مخصوص دارایی های بانک را به فروش گذاشته، بازپس دادن امانت مشتریان را شروع کرد. اما با گذشت 6 سال تا حال یک قسم مشتریان تاج پرامبانک نمی توانند امانت های خود را بازپس بگیرند. آنها هر چند وقت برای دادخواهی به در بانک ملی، مدیر مخصوص و دادگاه اقتصادی دوشنبه می روند، ولی تا حال مشکلشان برطرف نشده است. پیشتر مسئولین دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه گفتند مشتریان بانک نمی خواهند در عوض پسندازهای خود دارایی بانک از جمله خانه ها را بگیرند و این وضع را پیچیده کرده است. مشتریان در این باره می گویند خانه ها با نرخ از بازار بلند به آنها پیشنهاد کرده می شود. مسئولین دادگاه عالی اقتصادی روز 7 فوریه در مسئله تاجیک صادرات بانک و اگرانی وست بانک دو بانک دیگری مفلس شده هم صحبت کردند. رستم مرزازاده رئیس دادگاه اقتصادی دوشنبه گفت
با توصیف یکم دکبه سوی 2022 به مبلغ 3 میلیارد 888 میلیون سومانی دارویی عهده‌داری بانک باشد. توصیف یکم دکبه سوی 2022 به مبلغ 1 میلیارد 243 میلیون سومانی باقی مانده است. جمعی سهامی کشوده اگر این بانک دارویی توصیف یکم دکبه سوی 2022 مبلغ دارویی از روی توازن 1 میلیارد 666 میلیون سومانی و عهده‌داری باقی مانده در نزد قرضی ها 1,428 میلیون سومانی.
نظام بانکی تاجیکستان در سالهای اخیر دوره مشکل را پس سر دارد. 4 بانکی کلان کشور تاجیک صادرات بانک، اگر انویس بانک، تاج پرام بانک و فانان بانک مفلس شدند. به اطلاع رسمی از میان این 4 بانک فقط فانان بانک پر بر هم خورده است.
در خود شکفتم شکرانه گفتم با یک تبسم بر من چو دیدی ای مهربانم آرامی جانم درد نبینی دردم کشیدی صبحی اومدی لبخندی شدی باران عشقی بختی سفیدی ای چشمه نور ای بهتر از خود از بغشی ها بر دل نویدی شهدی ساده با من چشیدی صبحی اومدی لبخندی شدی باران عشقی بختی سفیدی ای چشمه نور ای بهتر از خود از بغشی ها بر دل نویدی صبحی اومدی لبخندی شدی باران عشقی وقتی سفیدی ای چشمه نور ای بهتر از خود از بغشی ها بر دل نوید
سفری شوکت میرزایو به قرقیزستان موقع وادی فرغانه را همچون منطقه مورد مناقشه برای تاشکند و بیشکک تغییر داد. اما برای دوشنبه چی؟ تفصیلات موضوع را در این گزارش من محمد و فاریزازاده ای را میکنم. شوکت میرزایو رئیس جمهوری ازبکستان روزهای 26 و 27 ژانویه امسال در بیشکک بود. این سفری دومی دولتی او از سال 2017 است که به نظر می رسد انتظاری های دو کشور را برآورده کرد و در مسئله تقسیم سرحد نقطه گذاشت. ازبکستان و قرقیزستان در قطار تاجیکستان کشورهای واقع در وادی فرغانه هستند. قلمروی که به دلیل نبودن مزهای مشخص و منابع آبی همواره شاهد درگیری های بین دولتی می شود. پس از امضای توافقنامه نهایی بین تاشکند و بیشکک، موضوع سرحد در رابطه تاجیکستان و قرقیزستان هنوز ماند. کارشناسان توافقنامه قرقیزستان و ازبکستان را برای ثبات منطقه اقدام مهم شمارند، اما تاکید میکنند که آن در پیشرفت بحث مرزی تاجیکستان و قرقیزستان نقش چشمرس نخواهد داشت. پرویز ملاجانوف، سیاستشناس مستقل از دوشنبه، میگوید دست یافتن به سازش بین بیشکک و تاشکند بی سابقه است. درگیری تاجیکستان و قرقیزستان بیشتر سیاسی است و به این دلیل بعید است که در زودترین فرصت حل شود. با گفته پرویز ملاجانوف، ازبکستان پس از حل مسئله مرز با قرقیزستان تلاش میکند بین بیشکک و دوشنبه میانه روی کند. رئیس جمهور قرقیزستان صادق جباروف از این بهای سیاسی میگیرد، چون حل مسئله سرحد با ازبکستان از وعده های کارزاری انتخاباتی او بود. قرقیزستان و ازبکستان 1314 کیلومتر مرز دارند. در منطقه های نامشخصی آن بین ساکنان همیشه بحث و درگیری ها سر می زدند. بعدی به قدرت رسیدن شوکت میرزیایف در ازبکستان در مسئله مرزی پیشرفت های حاصل شد. ماهی نوامبر سال 2022 قرقیزستان و ازبکستان از حل مناقشه 30 ساله مرزی خبر دادند. جانب ها در مورد 15% و یا 312 کیلومتر مرز نامشخص به توافق رسیدند. یکی از نقطه های توافق نامه دادن زمین زیر آبانبار کمپیرآباد به ازبکستان بر عوض زمین های دیگر اعتراض بخشی از مردم قرقیزستان را به بار آورد. در این مورد پرونده جنایی باز و در دایره آن نزدیک به 30 سیاستمدار و فعال بازداشت شدند. ارکادی دوبنوف، کارشناس آسیای مرکزی، در مصاحبه با تلویزیون نسیه شیورمیا، یک بخش رادیوی آزادی، توافقنامه تاشکند و بیشکک را از نظری سیاسی تاریخی نامید. با وجود این، حل مسئله مرز را با تاجیکستان در آینده نزدیک زیر سوال برد. در همین حال رئیس جمهور قرقیزستان صادق جباروف در ماه دکمبر سال 2022 در جریان سفری کاری به ولایت بادکن گفت تا تابستان سال 2023 نشانه گذاری مرز با تاجیکستان انجام خواهد یافت. مقامات در دوشنبه شرح ندادند. گروهی کاری علامت گذاری مرز دیدار و گفتگوهای خود را پشت درهای بسته دوام می‌دهند. از 972 کیلومتر سرحد تاجیکستان و قرقیزستان تنها 682 کیلومتر مشخص شده، 290 کیلومتر هنوز بحث برانگیز است. منطقه های نامشخص بین دو کشور همیشه باعث به درگیری مسلحانه می گردند. درگیری مرگبارترین بین تاجیکستان و قرقیزستان ماه سپتامبر سال 2022 به وقوع پیوست که در نتیجه آن 10 نفر از هر دو جانب کشته و زخمی شدند. بیشکک دوشنبه را برای تجاوز به قرقیزستان متهم کرد و دوشنبه عملکرد کشوری همسایه را غصب زمین های تاجیکستان نامید.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مقامات تاجیکستان میگن ارزان شدن سوزشواری به نرخ نموهای مسافرکشانی تاثیر ندارد. این در حالی است که در گذشته قیمت شدن سوزشواری سبب بالا رفتن نرخ راهگیر نامیده میشد. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. عظیم ابراهیم وزیر نقلیات تاجیکستان در پاسخ به سوال رادیو آزادی گفت هیچ ضرورتی به بازبینی نرخ نموهای حمل و نقل وجود ندارد، زیرا
گرچه نرخ سوزشواری ما فقط یک طرف به همتیم نرخ سوزشواری پس هم شده باشد، لیکن نرخ قسمی احتیاطی روغنهای مولیدنی و دیگر خرجات هایی که کارخانه های نقلیتی دارن کمی بالا رفته گرن. یعنی اینجا در مجموع دیدن در کل باشه، فقط یک نرخ سودشواری نیست، یکی بعضی این پهلوی مثلا هم یعنی فایدانکی کنو میمونند در 15% تشکیل میکنند.
مقامات در حالی از نبود امکان برای پایین بردن نرخنامه حمل و نقل صحبت میکنند که با توجه به کاهش چشمرسی نرخ سودشواری از جمله گاز مایع، ساکنان از بی‌تغییر ماندن نرخ راهگیری نگرانی میکنند. حاتم قادیرف ساکن شهر کلوب میگوید با وجود آن که نرخ یک لیتر گاز مایع از 9 سومانی قبلی تا 3 سومانی 50 درهم ارزان شد، نرخ راهگیری تغییر نیافته است. باری آخر نرخ راهگیری نقلیات های جمعیتی تابستان سال 2021 بالا رفت. آن زمان نرخ گاز مایع 6.5 سومانی، ارزش یک لیتر بنزین 8.5 و سوزشواری دیزلی سالیارکا 9.5 سومانی بود. حالا بهای یک لیتر گاز مایع با 3 سومانی و 40 درهم پایین آمده است که اکثر مسافرکش ها در تاجیکستان با این نوع سوزشواری حرکت میکنند. عبدالمجید مومینزاد رهبر خدمات ضد انحصاری تاجیکستان، نهادی تنظیم کننده نرخ در بازار، گفت
اگر ما یک بار تحلیل کنیم، برای مثال یک شهر اون وسته های نقلات جمعیتی برای اهالی شهر دوشنبه خدمت میرسن، قریب تی همش با سوزشواری دیزلی فعالیت میکنن. امروز سوزشواری دیزلی پویان اومدنی نیست. وسته اخبار ما قطعی میخوانیم که برای چی نرخ تاکسی های مثال دوشنبه قرغان تپه، دوشنبه باختر، دوشنبه طلوع تازی 50 سومان و 60 سومان اومدنی است. اساسا اگر دیدیم قریب همه همو عرض اشتریت ها از جانبی هموش مسافر برای وقل چست نمیدیم.
اکثر ماشین هایی که از دوشنبه به منطقه های گوناگون مسافر کشانی میکنند نرخنامه معین ندارند و نرخ راهگیری را خودسرانه تغییر میدهند. ظاهرا هیچ نهادی برای تنظیم فعالیت آنها مسئولیت را به دوش نمیگیرد. سید احسان جلالیان ژورنالیست توجی گفت اگر بهونه پایین نشدن نرخ راهگیری در نقلیات های جمعیتی پایتخت با سوزشواری دیزلی فعالیت کردنشان باشد، اما نرخ مسافربرهایی که از دوشنبه به شهر و ناحیه ها رفت آمد میکنند نظارت نمیشود.
متاسفانه در بعضن موارد نو با سزونی که شوری خیلی پایان رفته است، مثلا اکثری تاکسی های که به منطقه های دور میرن نو گاز کتی فعالیت میبرن. یک یک بار اونها ببینیم که مثلا منطقه کلاب روزهای برفی خیلی ارزشش گران شد، مثلا با 200 سومانی بالا رفت، در حالی که در همون وقت 3 سومان و 50 درهم ولا 3 سومان و 40 درهم شده. از نظارت نکردن است. اگر واقعا هم نظارت شود همین چیز نباید بالا شود، چون خراجاتش هم اونقدر زیاد نیست.
مسافران میگویند در همه حالت بالا رفتن نرخ راهگیری رو به بودجه به این هم نچندان استوار خانواده‌ها ضربه میزند. برخی دیگر بر اینند که با وجودی بالا رفتن نرخ راهگیری چاره جز استفاده از نقلات جمعیتی را ندارند. خلاصه های صدا می دهند که بلند و پست راهگیری به نرخ سوزشواری چندان پیوندی نداشته است. تاجیکستان به دلیل نداشتن امکانات کافی کارکرد نفت تا به حال محصولات نفتی را از خارج و اساسا از روسیه و قزاقستان در شکل محصولات تیار یعنی گاز مایع، بنزین و سالیارکا می گیرد. به اطلاع رسمی سال 2022 به کشور 396 هزار تن گاز مایع، 320 هزار تن بنزین و 387 هزار تن سوزشواری دیزلی وارد شده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سه پهلوانی معروفی توجیک به قطاری مدعیان راحت به المپیاده پاریس 2024 داخلند. اولین پیروزی دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان در ترکیه. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. فدراسیون بین المللی جودو پس از نتیجه گیری مسابقه تاسکلاه بزرگ پاریس گرند سلم 2023 در فرانسه، فهرست جدید ورزشکاران را در ردبندی جهانی و انفرادی المپی نشر کرد. ضمن در مسابقه بین المللی جودو پاریس گرند سلم که روزهای 4 و 5 فوریه در پایتخت فرانسه شهر پاریس با شرکت 545 ورزشکار از 84 کشور 5 قطعه عالم برگزار شد، پهلوانان تاجیک اشتراک نکردند. در حساب عمومی دسته منتخب فرانسه با کسب 4 مدال طلا، 3 نقره و 4 برنجی مقام اول را صاحب شد. منتخب نیدرلند جای دویم و منتخب گرجستان جای سیوم را گرفتند. در همین حال سه ورزشگری تاجیک تیمور رحیموف، امامعلی نورعلی و کامران شاهی استاپریان از روی امتیازهای در مسابقات پیشین به دست آورده‌شان در فهرست انفرادی المپی به منطقه لیسنسیونی برای گرفتن راحت به بازی‌های تابستانه المپی سال 2024 در پاریس فرانسه داخل شدند. تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو با 1740 امتیاز در مقام اول است. امام علی نورعلی در وزن تا 66 کیلو با 615 امتیاز در جای 19 قرار دارد. الان هر دو پهلوانی تاجیک به قطار صاحبان احتمالی راحت ها به المپیاده پاریس 2024 شاملند. تیمور رحیموف بر رادیوی آزادی گفت:
هدف اساسی ما این به دست آوردن مدال بازی المپیک. من تمام هستی و نیروی خود را به این مسابقه می دهم و حرکت میکنم که پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند بردارم.
کامرانشاهی استوپریان که در وزن 90 کیلو با 512 امتیاز در زنه 23 جایگیری شده است، در همین حال با این نتیجه میاری مقرر شده کوات قطعوی را اجرا کرده است. به اطلاع فدراسیون جودوی تاجیکستان، روزهای 11 و 12 فوریه در قصر تنیس و مجمع ورزشی آبی شهر دوشنبه مسابقه قهرمانی جودوی تاجیکستان میان بزرگسالان برگزار می شود. در این مسابقه 250 ورزشکار از همه مناطق کشور اشتراک خواهند کرد. خبر دیگر، دسته منتخب فوتبال جوانان تا 20 ساله تاجیکستان تحت رهبری سرمربی الیک کوبریف متخصص بلاروسی در دایره جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در انتالیه ترکیه بازی چهارمی سنجشی برگزار کرد. رقیب فوتبال بازان جوان تاجیک منتخب جوانان آذربایجان بود. بازی که در مجمع ورزشی کورنلی بیلک برگزار شد با حساب 2-1 به فایده منتخب جوانان تاجیکستان خاتمه یافت. گل‌های منتخب تاجیکستان را لیگیانرها سلام اشورمامدوف و علی جان عینی زدند. پیش از آغاز بازی سنجشی، دسته‌های منتخب جوانان تاجیکستان و آذربایجان خاطره قربان شدگان زمین لرزه در ترکیه و سوریه را با 1 دقیقه خاموشی پاس داشتند. قبلا در دایره این جمع آمد، اولین بازی سنجشی فوتبال بازان جوان تاجیک با منتخب جوانان عراق با نتیجه مساوی و بدون گل خاتمه یافته بود. بازی دومی سنجشی با دسته بخارا که در سوپرلیگ ازبکستان هنرنمایی میکند با حساب 3-1 به فایده بخارایی ها انجام پذیرفت. بازی سیومی سنجشی منتخب جوانان تاجیکستان با پیشرفت لیگ اولی لهستان کلوب ورزشی لوتس با حساب مساوی 1-1 به پایان رسید.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من سروناز روحلو هستم، مجری و تهیه کننده برنامه. تا 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود. مهمانی امروزی برنامه ما هستند ظرف رحمانی، سابق مشاور حقوقی رئیس حزب هلو در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی.
ظرف رحمانی 50 سال داشته، زاده ناحیه جیهونی ولایت ختلان است. او از سال 2008 تا 2012 به حیث رئیس بخش فرهنگ و معاون رئیس دستگاه و از سال 2012 تا زمان بازداشتش به عنوان مشاور حقوقی رئیس حزب هلو در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی کار کرده است. سه بار سالهای 2005، 2010 و 2015 نامزد به مقام وکیل مجلس نمایندگان بود. آیله‌دار، صاحب 4 فرزند است. سالهای اخیر فعالیت ادوکاتی هم میکرد و عضو کلگیای ادوکاتای مستقل شهر دوشنبه بود. ظرف رحمانی سال 2015 همراه 13 عضو دیگری ریاست عالی و شورای سیاسی حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلام بازداشت و به 2 سال زندان محکوم شد. بعد از 1 سال زندان او به آزادی برآمد و گفت او نه طبق قانون عفو بلکه بر اساس بخشش شخصی رئیس جمهوری تاجیکستان رها شده است.
ظرف رحمانی که بعدی آزاد شدن از محبس میخواست به فعالیتش در امور زنان ادامه دهد، حالا از درد سرطان اذیت میکشد. او میگوید 3 سال قبل تشخیص در بدن او سرطان را آشکار کرد و این همه مدت برای تبابت تلاش دارد. خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی و بگوید که حالا وضعی سلامتیتون رو طبیبان چگونه ارزیابی میکنند؟
3 سال پیش هم خیلی من با عدت یکی از دوستان به این بیمارستان اینجا آمدم و همزمان یک سوزش در سینه من میشد دویمو. بعد با یک طبیب مراجعه کردم، گفتم من هم چند وقت است که همین خیلی یک سوزش پیدا شده است و نمیدونم از چی باشد. خب اونها تشخیص کردن، فرمودن که چند تشخیص دیگر هم گذارم. بعدا معلوم گردید که علاقه در لیمفا عضل ها این سرطان علاقه پیدا شده بوده است و گفتن که باید که شما فوری و تبابت شروع کنید. و بعد تشخیص اولیه که اینجا دیدن معین گردید که این اندنکارسیوما یعنی گلاکاچتنی اوپخول بوده است. و خوب دیگه کوشش کردیم هرچی زودتر تبابت اولیه رو بگیریم، هرچند خیلی مشکل بود. درون به خلاصه اومدن که باید که تبابت خیمیو درمانی گیرم، یعنی خیمیاتراپی. با من 8 خیمیا معین کردن. بعد گرفتن سیوم خیمیا خیلی پیشروی شد و گفتن که باید جراحی کنیم. خوب دیگه شرایط دست نداد، همین قد 2 ماه نتوانستم بیایم. دوام یک سال اول همون 6 خیمیا را گرفتم، بعد تبابتم رو به تاخیر گذاشتم. بله همین دیگه موند حدود 1.5 سال. خودم حس میکردم که همون آموسکالون شدن میگیرد. وقتای آخر 4 ماه 5 ماه پیش تماما خواب نداشتم، شب و روز میسوخت، درد میکرد، یک دستم قریب که از کار میمون. ولی باز هم طاقت میکردم که روزه خون سر کرد، از همین آموز خون سر کرد از سینه. بعد مراجعه کردم به دکترم که گفت که حتما فوری باید بیمارستان بیاید و فوری باید که جراحی کنیم. دهمی فوریه همین.
چند ماه شد علاقه؟
بله علاقه 3 ماه شد.
حاضر بعد از جراحی چی حال دارید؟ دکتران چی میگن؟ وضع سلامتیتون بهتر شده است؟
شکر خدا خوب. میگوین که حالا تبابت ادامه مییابد، جراحت ها محکم شدن، اما از فردا شروع کرده باز تبابت نوری یعنی لوچوی تراپی معین کردن. باز از فردا با تبابت نوری میگذاریم، یعنی 21 روز باید در این تبابت رو بگیرم.
معمولا برای تبابت بیماری سرطان مبلغ زیاد صرف می شود، شما از کجا اینقدر مبلغ پیدا کردید و آیا امکان داشتید؟
البته خیلی که قید کردید برای کسلی سرطان خودم هم دیده استودم، از خری خودم هم گذشته استوده است و من این رو بر وقت هم می دونستم، چون که سال 2016 اولین بار اپای من که از همین درد با همین درد در شرایط خیلی وزنی از دنیا گذشتن، ما نتوانستیم تبابت اون کس رو ادامه دیم، چون که 2 خیمیا گرفتم، بعد 2 خیمیا دیگه امکان نداشتن. هرچند خیلی منظوره میکردم، چون من به همگان معلوم که خیلی در 2016 یک حالتی حساسیت در حیات من بود، من بیکار بودم، نمیتوانستم یک کمک برای اپای خودم کنم. او رو نتوانستیم تبابت کرده، او رو نتوانستیم نجات داده، یا نمیدونم تقدیر و قسمت الهی همین بود که خداوند او رو از ما گرفت.
برای شما کی بیشتر کمک کرد؟ هم از نظر مالی، هم از نظر روانی، هم از نظر معنوی؟
البته خدا رو شکر میکنم که برای فرزندم هستم و دوستانی من که در پهلویم هستن خیلی زیاد کوشش کردن، اگر چند از لحاظ مولی نتوانستم برام کمک کردن، دوستانم که در برم بودن، مثلا دوگانه‌های قدردانم هستن، دوستانم بودن، آمدن پهلویم، خش و تبرها، جیانم برام داروها رو خرید. و من زیاد مینادار هستم از منظور جرای و که یک سازمانی خیریوی دارد، روزی اکمی جراحی اومد، او کسان پیشتر مرا میشناختن، اومد تمامی خراجات داروواری مرا به عهده گرفت و همه این گفت اگر فوری باشد هیچ وقت به تاخیر نگذار.
پیش از جراحی شدنتون یا بعد از اینکه حاضر علاقه بعد از جراحی به خود هستید، با چی کار مشغول هستید؟ در زندگی کی بیشتر برایتون کمک میکند در خانواده؟
اصلا سه سال زیاد شد که چون همین بیماری فهمیدم اصلا هیچ کاری نمیکنم، یعنی فقط کوشش میکنم که همین برای سلامتیام تو قدری توان یکم سلامتیام رو بهتر کنم. بیشتر اکنون فرزندان کلون شدن، خدا به شکر من همین که چی شد ما فهمیدیم که من خیلی پسرم هم دانشجو بود، پسری کلونمون گرفتیم به مهاجرت روان کردیم که باز وضعیت اونها از ما بدتر شد. پیش از بیماری همین قدر چیز خیلی بگم با همون دو معلومات عالی و با همه اون کوشش و توانی که داشتم رفتم بازار، تجارت به تجارت مشغول شدم تا اون وقتی که فهمیدم که من مریض هستم.
تو زمانی بیماری؟
بله تو اون زمان من
حالی بیکار هستم. شما از جمله ده ها عضوی حزبی حالا در تاجیکستان نامی نهضت اسلامی در سال 2015 بازداشت و زندانی شده و اون زمان از زندان خبر پخش می شد که شما گرفتار بیماری سرطان هستید. در واقع در زندان بوری نشانه های این بیماری را حس کرده بوده؟
نه نه، اون وقت فقط من دلم نفس تنگی داشتم و دلم کمتر غم می داد. این هم از حالت های استرابی به فکر من گمانم همین بود. دلم درد می کرد که در اونجا هم تبوبت می گرفتم برای دلم بود. من هیچ وقت اونجا فکر نمی کردم که من سرطان هستم، یعنی اونجا من فقط درمانی دلم رو میکردم، دلم کمتر غم میداد.
بعد از آزاد شدن از زندان برای شما تا کجا با زندگی معمولی بازگشتن آسان تر بود؟
البته اون یک چیزی بود، یک واقعی که مثلا برای همه یک تأثیر خودش رو میگذارد. زندگی معمولی من خیلی خیلی با مشکل خوب وارث شدم. خوب دیگه فکر فرزندام هم میکردم، همون جا هم بودم و فقط در فکر فرزندام بودم که خردسال بودن و امروز هم مثلا هستم، دائم برای فرزندانم فکر دارم. یعنی خوب حدود 7 سال است که من مثلا سرابونی اویله هم خودم، پیشترم از این خودم هم مثلا در تربیه و با کمال رساندن فرزندانم کوشش میکردم. فقط حاضرم باشد برای فرزندان، آینده اونها، برای همونها بسیارتر دلتنگ میشم. اما مثلا باز به تربیه خودم فرزندی همون اپام که گذاشتن اون رو هم گرفتم، بسیار دلتنگ میشم که مثلا اینها چی کار میکنن، کجا میرون، خدای نکرده یکان چی شود. همش گذاشت، بله این تأثیری که مثلا حالت روانی بود از این تأثیر بیشتر است. این همش در گذشته است.
ده ها بانوان جوان به فعالیت شما با امیدواری و باور و اعتقاد می نگریستند. حالتی که متاسفانه با شما رخ داد به بانوانی که خواهش شرکت در فعالیت های سیاسی داشتند، نه حتما در حزب و حرکت های گوناگون، با گمانتون از نمونه شما پیروی می کنند یا نه؟
اکنون نمی دانم. من بسیار کوشش می کردم و فعالیت جمعیتی زیاد داشتم، زیاد می خواستم دختران همیشه به تحصیل گرفتار شوند، همیشه کوشش کنند خوانند، پیشروی داشته باشند در برابری مردان. همچنین می خواستم که یک زنی تاجیک، یک زنی مسلمان جرأت داشته باشد، آواز خود را داشته باشد. یعنی بیشتر می خواستم که جوان دختران البته در زندگی پیرهای خود رو داشته باشند. یعنی اونها نباید خانشین یا که دستنگری باشند، اونها باید خودشون خوانند، با علم باشند، با سواد باشند، در حیات زندگیشون خودشون مثلا روحی خودشون رو انتخاب کنند. اما با سبب هایی که معلوم بود من نمیدانم تا کجا ما توانستیم که یک از خود چهره ساخته باشیم یا که از خود یک الگوی توانسته باشیم که اونها پیروی کرده باشند. این رو هم من اصلا بعد همون واقع ها من با این چیزها از همه این چیزها دور ماندم، نخواستم که دیگر بوره وارد همین چیزها شوم، یعنی وارد کارهای هم جمعیتی هم سیاسی یکون چیز.
بعد از شفا یافتن چی نقشه ها و آرزوها دارید؟ آیا میخواهید به کارهای جمعیتی و سیاسیتان برگردید؟
وقتی من در بیمارستان بودم میخواهم اینقدر مشکلی، اینقدر نیازمندی، اینقدر سرگردانی یک بیمار رو میبینم، میخواهم که یک به هر حال یک جمعیتی باشد. ولی اگر خداوند به من امکان دهد، دست دهد و توانم کمترین جرأت داشته باشم و سلامتیم اگر کمترین برقراریت خود رو برقرار شود، من هم میخوام که یک سازمانی باشد که فقط برای زنهایی که بیمار هستند و به همین کسلی سرطان گرفتار هستند. شاید باشد، شاید این گونه جمعیت باشد. من زیاد مشاهده کردم چی از مثلا اونی که چند سال پیش اپام رو از دست دادم و این سالهایی که هر روز قریب میبینم که یک دردمند به چی نیاز دارد. مثلا بسیاری ها نمیفهمند، بسیار زنهایی هستند که اینجا خانه چنند و نمیفهمند که مثلا همین درد تا کجا هست. اونها با امید میبینند به این درگاه که شفا یابند. خدا به شکر طبیبان حاذق هستند، کمک میکنند، همیشه دلبرداری میکنند و اونها رو با امید میسازند. همش خوب میشود، همش خوب میشود. ولی وقتی من میدونم که این خوب یک درد هست، خداوند شاید دردهای زیادی رو برای بندگانش معین میکند، ولی این دردی هست که عاقبتش هیچ هست، یعنی عاقبتش نیستی هست. و دواده و همه این تبابت ها به خاطر است که یک روزی عمرت زیاد شود، یعنی یک روز بتوانی برتر، یعنی بزی. فقط به خاطری که روحیه همین بیمارون کم ترم باشد، بولیده باشد، بخاطری که خب یه لذتی از زندگی بچشد. میخوام یک سازمانه بشد، یا که اگر میگم که اگر توان داشته باشد، بله میخوام من میگونه یک سازمان تشکیل کنم.
جراحی گذار سلاکش رو با پخ هستی؟
بله.
و به چی کمک نیاز دارد در حال حاضر؟
اگر گویم من با همه گونه کمک نیاز دارم خطا نمیکنم، چون که خیلی خیلی هم حالتی سخت رو دیدم، حالتی سختی هم روانی هم مالی، مشکلی سختی مالی. و اکنون تازه از جراحی که بیرون شدم، ولی با گفته دکترانم این با یک سال و دو سال این تبابتش ما تمام نمیشود است، یعنی باید من مدوام تبابتم رو گرفته استم. باز هم میگم تشکر میکنم از این طبیبان، از این شعبه سرطان شناسی که خیلی مثلا هر چیزی که در اختیارشون هست برای من کمک میکنن، ولی همه چیز رو نمیتوان. مثلا داروهای هستن که باید اونها رو خودمون گیریم، اگرچنده که خیلی برام سخت است، خیلی سخت است که من امروز میگویم که به کمک نیاز دارم. هم علم آور است، هم سخت است، ولی فردا چی میشم؟
شنونده عزیز، امروز در مهمانی آزادی ظرف و رحمانی بودم. تشکر برای صحبت و اینجا میرسیم به پایان برنامه. تا درود دیگر، پدرود. گرچه هستی جدا، ناگهان شفقتی میرسد از خدا. از کناری همه گرچه هستی جدا، ناگهان شفقتی میرسد از خدا. ایم صدا مرا کردی صدا، ولی نشنیدم خدا. من از عالم جدا سرم.
کوی باورم مرم از برم، من تنهایم، با جانم قسم، دل وا قسم، با تو میمانم. مکن خستم، دل شکستم، آبی بستم. نخواهم بگم بگیرم بابا یار وفا. دیگر ایش چرا دیر چرا وقت من تنهایم، دیره دستی مرا می شویم رها بس دیگر خطا بس دیگر گناه با تو در این دنیا دیگر ایش چرا دیر چرا وقت من تنهایم